زنایی که بچه هاشون دختر بوده و بچه شونو نکشتن چند هزار، زنانی که در کتاب ها نوشتن تا 100,000 بچه کشته شده به خاطر موسی، عطار نیشابوری و دیگر بزرگان دارن، 100,000 طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد، 100,000 عقل و دین تاراج رفت تا محمد یک شبی معراج رفت. پس عطار معتقد 100,000 بچه کشته شده. خب 100,000 مادر بی بچه، هر کدوم از اونها رو بگم شیر بده میتونه این کارو بکنه، اما موسی هیچ کدوم از اینها رو نگرفت. گفت مولانا میفرماد خوب کاری کرد چون باید مادرش میرسید. نگرفت تا خواهر موسی اونجا بود که من یه زنی میشناسم همه رو میتونه شیر بده، را مادرش آورد و این اتفاق افتاد و اون بچه به مادر رسید. مولانا میفرماد اگر این شیرهایی که به شما در مسیر را میدن هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی بهزانت دهند. تو نگیر یه چیز بهتر میدن، نگیر یه چیز بهتر میدن. اگر گفتی بهش رو میخوای یعنی دوستو نمیخوای. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی دوست ما رو، همه نعمت فردوس شما رو. ما نعمت فردوس رو میخوایم، میخوایم به بالاترین برسیم، یعنی به بی‌نهایت برسیم، ما با اون خوشیم. اون وقت مولانا میفرد منم از موسی که کمتر نیستم، موسیم من، دایه من مادر است، من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک قوم شد از رابطه، هلاک قوم شد از رابطه. مردم با رابطه میریم پیش هم دیگه میگه آقا برای ما دعا کن، خودمون دعا نمیکنیم. مولانا میفرماد حالتو خوب میکنه، مشکلاتو تو حل میکنه. مولانا میفرماد ارتباط با خدا اینطور نیست که مثلا به یه نفر بگیم بی زحمت شما به جای ما شام بخور، به جای ما نهار بخور، به جای ما سحری بخور. مولانا میفرماد گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو. ببینید بعضی از کلمات خیلی ساده است، اما دهن یه آدم پاکی بیرون میاد، آدم خوب که بیرون میاد، این اتفاق براش میاد میفته. من همیشه به دانش آموزای خودم سر کلاس بعضی وقتا میگم ببینید لازم نیست حرف خیلی مهمی بزنید، کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می. شما تو این بیت اصلا کلمه سختی نیدید، کی باشد می باشد، تمام، فقط تکرار شد. او من باشم و من باشم و من باشم و من، وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی. اما وقتی میخونید حس قشنگی بادم دست میده. اینم همین از همونه، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، جستجو کن، جستجو کن، جستجو. رو به هایوهوی کوی بزم یار، هایوهو کن، هایوهو کن، هایوهو.
این برنامه از سوی مؤسسه سروش مولانا برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ببین که چشم آسمون لا شده، خورشید مهربونی پیدا شده، انگاری ابرا پر و پس کشیدن، تو باخچه ها نفس کشیدم. ما که دلامون قدگه آدمه، فرصت دل بستگی هامون کمه، که دستمون زندگی رو میسازه، یه صبح دیگه است با طلوعی تازه، که دستمون زندگی رو میسازه. هرچی که هست نفس نیست، رسیدن به آرزو هوس نیست، با که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. این روزگار هرچی که هست نفس نیست، رسیدن به آرزو هوس نیست، با که خدایی هست و پشتمونه، امید فردا توی مشتمونه. با طلوعی تازه که دستمون زندگی رو میسازه، یه صبح دیگه است با طلوعی تازه که دستمون زندگی رو میسازه.
خب در لحظات پایانی بخش شبانه هستیم. در این لحظه ضمن خداحافظی از حضور شما عزیزان شنونده دعوت میکنم بشنوید آخرین برنامه این بخش رو با نام تماشاگاه راز. خدا نگهدار.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه
سینه نامحرم زد.
تماشاگه را
با نام او و با سلام. غزلی دیگر از غزلهای خواجه بزرگ شیراز پیش روی ماست. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. همچنان که عهد کردیم 20 و چند آیتم و بخش برای هر غزل تدوین کرده ایم که نخست وزن آن را به پیشگاه شما عرض خواهیم کرد. این غزل در بحر مجتس مسمن مخبون اسلم مسبق سروده شده، یعنی دو بار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. همینجا عرض کنم که این اصطلاحات و اسامی دوستان شنونده ما رو پریشان خاطر نکنه، تصور بفرمایند که حالا اسلم چیست، مسبق چیست. وقتی که توضیح عرض کردم خواهید التفات کرد چه اصطلاحات و واژگان ساده و دلپذیری هم هستند. دوبار مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان را میگویند بحر مجتس. خب حالا این بحر مجتس چیست؟ دومین در واقع دلپذیرترین بحری است که خواجه بزرگ شیراز دوست می‌داشته در این وزن طبع خودش رو بیازمایه و غزلهاش رو به منصه ظهور برسونه. این بحر یکی از دوست داشتنی ترین بحرها و ملودیها و آهنگهایی بوده که خواجه بدانها عشق می‌ورزیده، زیرا در حدود 126 بار، التفات بفرمایید، 126 بار این ملودی در دیوان خواجه تکرار شده. پس معلومه این بحر مثل بحر مزارع و مثل بحر رمل مخبون که سه بحر است که بیشترین غزلهای خواجه در اون سه بحر سروده شده، قبول خواجه رو بسیار در پی داره. و اما چند مصرع از مطلعهایی که در این بحر سروده شده اند. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ سباب لطف بگو آن غزال رعنا را، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، منم که گوشه میخانه خانقاه من است. خدا که صورت ابروی دلگشای تو بست. و چندین و چند غزل دیگر. این بحر، این ملودی دومین مقام رو در دیوان حافظ به خود اختصاص داده. و اما قافیه، در تعریف قافیه عرض کردیم قافیه واژگانی است که آخرین حرف اصلی آن از یک جنس تشکیل می شود. رعنا، ما، شکرخا، شیدا، دانا، سیما، پیما، زیبا و مسیحا قافیه های این غزلند. اما اون راه ها چیست؟ راه ها حتماً به نظر بنده فقیر ردیفند و در شمار حروف پس از روی قرار ندارند. حال خواهیم عرض کرد که چه تفاوتی دارد حروف پس از روی و ردیف یک غزل، به تفصیل خواهیم عرض کرد. ردیف چه بود؟ ردیف کلمه هایی بودند که عیناً بی هیچ کم و کاستی پس از قافیه آشکار می شدند. اما قالب، این اثر در قالب غزل و اما غزل هم در قالب غزل های نه بیتی سروده شده. غزل های نه بیتی 140 بار در دیوان حافظ دیده میشه و از منظر تعداد غزل های نه بیتی در دیوان خواجه مقام دوم رو داره. مقام اول در دیوان خواجه به غزل های هفت بیتی تعلق داره و مقام دوم به غزل های نه بیتی، زیرا 150 غزل هفت بیتی در دیوان خواجه هست و 140 غزل نه بیتی. اما در قافیه های این غزل هرگز نه ایتا وجود دارد و نه شایگان. ایتا و شایگان چیست؟ شایگان تکرار قافیه را میگوییم، اگرچه تعاریف دیگری نیز شایگان دارد و بنده اینها رو در حواشی که بر دوره نجفی داشتم و حواشی که در ذیل دیوان قطران و حواشی که در ذیل المعجم شمس قیس داشتم همه را به تفصیل بیان کردم. اما ایتا چیست؟ ایتا آن است که به عنوان مثال گویا را با شنوا قافیه کنیم و به تفصیل اینها رو توضیح خواهم عرض کرد. و به عنوان مثال شنوا را با گویا و همینطور بینا و واژگان دیگر قافیه کنیم. چگونه است که این در شمار عیب قرار میگیرد؟ زیرا از نظر ظاهر شما هیچ عیبی نمیبینید، همه آنها آخرش به الف یا حمزه یا هر چیز دیگر ختم میشود. اما ریشه آنها را که میکاویم هیچ ربطی به قافیه نداره. یعنی بینا وقتی که ریشش میبینیم ریشش از بینه، یا دیدن، شنوا و امثال این واژگان نیز همینطور ریشش شنو یا شنیدنه. اما دانا میبینیم که کاملا مطلق و ساده است. رعنا همین گونه است، سیما همین گونه است. پس به این ادله شایگان ایتاء خفی و جلی در این غزل وجود ندارد. نه این است که در دیوان خواجه وجود نداشته باشد، چندین و چند غزل زیاده از صد غزل که هم در آنها شایگان وجود دارد هم ایتا به انواعش، و اینها را در جای خود توضیح خواهیم داد. این غزل یک حشو بسیار دلپذیر در این غزل دیده می شود که بد نیست به عرض گرامی شما برسانم. شکر فروش که عمرش دراز باد، ببینید شکر فروش از اینجا که عمرش دراز باد، می بینیم که حشو بسیار ملیحی هم هست. همانند چون این گفت فردوسی پاک زاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد میازار موری. این که رحمت بر آن تربت پاک باد حشو است، اما حشو دلپذیر، نه حشو قبیح حتی متوسط. شکر فروش که عمرش دراز باد، حالا چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا؟ این التفات هم در این غزل. دوستان ویراستار ما باید پس از شکر فروش که خط فاصله بگذارن در چاپ، و دراز باد بعد از دراز باد خط فاصله و بعد چرا، همه اینها در مصرع اول گنجانده بشه. شکر فروش که خط فاصله عمرش دراز باد، خط فاصله چرا، و بعد ادامه بدهند. این دقیقه ها رو در ویراستاری و طبع و نگارش دیوان لحاظ کردن بسیار به شنونده و خواننده و پژوهشگر چیز می آموزد. و اما توالی ابیات در این غزل بیتی نیست که اگر پس و پیش شود، یا به عنوان مثال بیت پنجم در مقام بیت دوم قرار بگیرد، مفهوم تغییر کند یا ابهامی داشته باشد که مفهوم و معنا را نرساند. میبینیم که تمام ابیات این غزل از منظر توالی ابیات کاملا در خور و شایسته است. این غزل از منظر توالی ابیات کاملا روشن و مفهوم، هیچ نیازی ندارد که جای بیتی را به خاطر روشن شدن معنی تغییر بدهیم. و اما اختلاف نسخه ها، اختلاف نسخه در این غزل در خور توجه. در بیت سوم، غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. دو گروه این بیت رو به دو شیوه روایت کردند. روایت نخستی که عرض شد دقیقاً از دیوان علامه قزوینی و دکتر غنی بود، و روایتی رو که همکنون از این بیت به عرضتون میرسانم از نسخه روانشاد دکتر خانلری است. غرور حسن اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی بکنی عندلیب شیدارا. پشتوانه این نسخه بدلها بسیاره، و به تفصیل وقتی از اینها آمار میگیریم به عرض گرامی شما خواهد رسید. و اما اختلاف نسخه دیگر در بیت چهارم: به خلق و لطف توان کرد صید اهل هنر. میبینیم نسخه دیگر این گونه روایت کرده است: به حسن خلق توان صید کرد اهل نظر. به خلق و لطف رو به حسن خلق روایت کرده است که بسیار روایت دلپذیری است. نسخه توپقاپیسرای یا توپقاپوسرای و دیگر: در همین بیت: به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. نسخه های درخور و درخشان این گونه ضبط کردند که به دام و دانه واجارایی را التفات بفرمایید. به بند و دام کجا، به دام و دانه کجا. میبینید چقدر لطیفتر است از منظر واجارایی و پشتوانه های نسخه خطی به دام و دانه تا به بند و دام. اگرچه حرف دال و موسیقی حرف دال در هر دو روایت ذکر شده است و به چشم میخورد و شنیده میشود، ولی به دام و دانه لطف و دلپذیری دیگری دارد. اختلاف نسخه در بیت آخر: در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سماع زهره به رقص آورد مسیحا را. نسخه های متعددی سرود زهره ضبط کردند: سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. اما نسخه هایی که سماع زهره روایت کردند و ثبت کردند هم قدیم تر است و هم پر شمارتر. اما تأکید و تکیه. نخستین تکیه و تأکیدی که گویندگان صدا و سیما و دانشجویان پژوهشگر رشته ادبیات می توانند در این غزل لحاظ کنند بیت دوم است: همچنان که خواندم شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. بیت دیگر با این تأکید و تکیه: غرور حسن اجازت مگر نداده ای گل که پرسشی نکنی اندلیب شیدارا. و تکیه دیگر: به حسن خلق توان صید کرد اهل نظر. رو حسن خلق تأکید کنیم. به حسن خلق، البته که روی خلق، توان کرد صید اهل نظر. و باز: به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. تأکید بر روی دام و دانه. اما همینجا سخنی رو بگم که خالی از لطف نیست: دوستان ما نخوانند به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر. صید اهل نظر روایت درستی نیست. صید اهل نظر من نمیدانم از چه ترکیبی است، اما صید کردن کاملا روشن است. به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر را. پس صید اهل نظر چیست؟ مصدر ما صید کردنه، نه صید اهل نظر کرد. ببینید، توان صید کرد اهل نظر را. اهل نظر مفعول می شود، صید کردن هم فعل و فاعل. صید کرد اهل نظر را. پس اگر بخوانیم به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر، از راه رسائی و شیوایی کرانه می گیرد. همینجا فرصت خوبی است که برای دوستان گرامی و شنوندگان این شبکه و دانشجویان پژوهشگر ادبیات فارسی، خاصه دوستان ارجمندی که در دوره دبیرستان درس عروض رو پی می گیرند، در پیرامون تقطیع این غزل تمرین مختصری انجام بدهیم. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. این غزل همچنان که عرض کردم در بحر مجتص مسمن مخبونه که از دو بار مفاعلن فعلاتن تشکیل میشه. این مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان هم یکی از دلپذیرترین ملودی هایی است که خواجه دوست می داشته و زیاده از 125 غزل خود رو در این ملودی به منصه ظهور نشانده. خب عزیزان و شنوندگان آشفته نشند که این اصطلاحات سخت، شاید نشود یاد گرفت. میبینیم که به سادگی میتوانیم از این رهگذر بگذریم. من تقطیع میکنم، شما هم به خوبی میتوانید کمک من باشید و دریابید که چقدر تقطیع ساده است و چقدر بر عروض تسلط یافتن دلپذیره. ببینید همچنان که در مقامهای پیشین عرض کردم، وقتی سنگ کیلو رو در ترازو می نهیم، به اندازه آن باید گندم برداریم، نه یک گرم کمتر و نه یک گرم بیشتر. به همین اندازه این افائیل، اسم مفاعلن فعلاتن، این واژگان اسمش اصطلاحاً افائیله، به اینا افائیل گفته میشه. شما مفاعلن رو اگه خیلی سختتونه اصلا نگید، بگید تتق تق تق یا دادام دام دام. تصور نکنید که حتما باید بفرمایید مفاعلن، نه، یا مفاعلاتن، نه، به همین سادگی. پس التفات بفرمایید، مفاعلن سباب لو. ببینید سباب لط، هیچ، نه کم برمیداریم نه اضافه. ما میتوانیم تا چند جلسه دیگر بنده کمترین با شما عروض رو به خوبی و تقطیع آن را به روشنی یاد بگیریم. مفاعلن سباب لط فعلاتن فبگو آن. ببینید ف از لط میماند، فبگو آن. مفاعلن غزال رع فعلان نارا. میبینید که چقدر ساده است. با هم باز در جای خود تمرین خواهیم کرد. با روایت این غزل شما خوبان رو به خداوند بزرگ میسپارید. سباب لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور حسن اجازت مگر نداده ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به حسن خلق توان صید کرد